أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. در خطبه دوم مناسبت های زیادی داریم، اتفاقات مهمی، منتها نمیرسیم به ذکر اونها و ناچار هستم به خاطر رعایت وقت، چون بنا هم داریم بین صلاتین دقایقی رو از محضر فرماندار عزیز و محترم در ارتباط با اتفاقات اقتصادی که رقم خورده و همه شما عزیزان مطلع هستید، از اجمال اون دقایقی در محضر ایشون باشیم، تصمیم دولت رو در ارتباط با این موضوع مهم با خبر بشیم. لذا من راجع به یک موضوع که جزء موضوعات روز همین مسئله که اشاره شد کلیاتی رو بهش خواهم پرداخت و از ذکر و بیان مناسبت ها و اتفاقات دیگر صرف نظر میکنم. یکی از مسائل مهمی که تبدیل به مسئله روز شده و امروز شما در همه محافل، در محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی و نخبگان و افراد عادی تو کوچه و خیابان تو محیط خانه با اونها مواجه میشید و این بحث ها مطرح است، بحث اصلاح ساختار نظام پرداخت یارانه هست که از یک طرف نگرانی هایی هم برای مردم ایجاد کرده که طبیعتاً باید به این موضوع به خوبی پرداخته بشه، اون اقناع لازم توسط مسئولین و متولیان امر و اقتصاددانهایی که در این حوزه طرف مشاوره و مشورت با مسئولین دولتی هستند، اونها به خوبی مباحث رو با ابعادش و زوایاش با مردم در میان بگذارن تا انشاءالله اون نگرانی های موجود هم برطرف بشه. از طرفی هم دشمنانی که دنبال این هستند که از این فضا استفاده بکنن برای ایجاد التهاب در جامعه و سوار بر موجها مشکلاتی رو برای مردم بیافرینند، اونها هم در رسیدن به اهدافشون ناکام بمانند. این یکی از وظایف اصلی نخبگان جامعه و صاحبان تریبون و البته مطلعین نسبت به مسائل اقتصادی است. ولی من کلیاتی رو در این زمینه خدمت عزیزان عرض میکنم و بعد انشاءالله در بین صلاتین مشروعش رو در خدمت آقای فرماندار خواهیم بود. عزیزان من، مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که در جمع کارگران عزیز داشتن یه نکته ای رو اونجا اشاره کردن و اون نکته این بود، فرمودن دولت برنامه های مهمی در پیش دارد. توجه بفرمایید، فرمودن دولت برنامه های مهمی را در پیش دارد که دستگاه ها و همه آحاد مردم باید دست به دست هم بدهند تا به نتیجه برسند. خب این توصیه‌ای که مقام معظم رهبری دارد، اولا از یک شخصیت مشرف به همه مسائل جامعه امروزه. در کشور ما مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مباحث فرهنگی، تحولات سیاسی در حوزه بین الملل، اتفاقات مهمی که با اون مواجه هستیم و تأثیرات عمیق خودش رو قطعاً تحولات منطقه‌ای و جهانی روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت. یعنی شک و تردیدی در این وجود نداره. شما ببینید اتفاقی که در روسیه و اوکراین افتاد، جنگی که بین روسیه و اوکراین رقم خورد، امروز اقتصاد اروپا رو دچار تحول و تکانه‌های شدید کرده، تورم ایجاد کرده، باعث گرانی‌های غیرقابل پیش‌بینی شده، نه فقط در سوخت، در بنزین و نفت و گاز، در ماکارونی و در برنج و در گوشت و بسیاری از کالاهای اساسی اینها دچار مشکل شدن. بنابراین اتفاقاتی که در دنیا داره رخ میده قطعاً تأثیرات خودش رو بر اقتصاد بیمار کشور ما هم خواهد گذاشت و ما رو دچار مشکل خواهد کرد اگر این تحولات مهم رخ نده. و کسی که مقام معظم رهبری به عنوان یک شخصیتی که سکاندار اجراییات کشور هم بودن، شما نگاه بکنید توی این نشستایی که هیئت دولت با مقام معظم رهبری دارن، توصیه های کارشناسی دقیق راهبردی توسط ایشون انجام میشه که به اذعان همه دولت مردم و کارشناسان اقتصادی توجه به اونها میتونه گره ها رو باز بکنه. این یه نکته. پس توصیه حضرت آقا رو توجه بفرمایید، دولت برنامه های مهمی در پیش دارد که دستگاه ها و همه آحاد مردم باید دست به دست هم بدن تا اونها به ثمر برسه، به نتیجه برسه. نکته اول. نکته دوم چیه؟ اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بیماره، هیچ تردیدی درش نیست. ریشه این بیماری به انقلاب هم بر نمیگرده، به قبل از انقلاب بر میگرده، یعنی به دهه 40 و دهه 50 بر میگرده. در رژیم طاغوت یکی از کارهای مهمی که رژیم طاغوت انجام داد، شاه انجام داد، بعد او رو سر دست گرفته بود به عنوان انقلاب سفید، همین بود. انقلاب سفید مجموعه ای از اقدامات دولت شاهنشاهی در اصلاح ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود. من مراجعه کردم 19 تا اصل داره. از این 19 اصل 10 اصلش، بلکه بیشتر 12 اصل از اصول 19 گانه اصلاحات قبل از انقلاب که انقلاب سفید نام گرفت مربوط است به تحولات اقتصادی و تحولات اجتماعی، مهمترینش مسائل اقتصادی. در اصل 12 اون به طور ویژه روی مسئله اقتصادی تمرکز کرده. اصخایی میکنه اصل چهاردهم دارد، اصل چهاردهم مبارزه با تورم و گرانی و گرانفروشی و دفاع از حقوق مصرف کنندگان. این اصل چهاردهم انقلاب سفید است که شاه اون رو آغاز کرده، قبلش به رفراندوم گذاشت و بعدم شروع کرد و البته در اونم به نتیجه نرسید، روز به روز اوضاع بدتر شد. خب بعد از انقلاب تحولات مهمی که رخ داد، بحث شروع جنگ تحمیلی شد. اول کار و آغاز کار مردم ما مواجه شدن با یک جنگ مخرب و ویرانگر با مدت 8 سال در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح و جبهه متحد از شرق و غرب. اینا رو دیگه نمیخوام عرض بکنم. خب چقدر خسارت به ملت ما وارد کرد. و بعد از جنگ تحمیلی هم خب اونی که تو اولویت کار قرار گرفت، سامان دادن به خرابی‌های کشور و صرف هزینه‌های هنگفت برای بازسازی کشور بود. تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و متحدین غربی اون هم شروع شد. بعضی از باورهای غلط از سوی کارگزارانی که در حوزه اقتصادی فعال بودند و الگو گرفته ای از فرهنگ اقتصاد غرب و اقتصاد لیبراستی بودن، اونم مزید بر علت شد. روز به روز وضعیت اقتصاد کشور رو بدتر کرد و مهمتر از اونها اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت. تمام اقتصاد ما اتکاش به فروش نفت بود و شما دیدید در همین سالهای اخیر با اتفاقی که افتاد، تشدید تحریم‌ها، وضعیت فروش نفت ما هم تقریبا به صفر رسید یا به حد اقل ممکن رسید، که خب کار رو برای مسئولین در اداره جامعه دشوار کرد. خب این باید اصلاح بشه. اتفاقی که افتاد این بود که دولت‌ها علی‌رغم این که خودشون رو موظف می‌دونستن، گاهی بیان می‌کردن، گاهی هم بیان نمی‌کردن، که باید ساختار اقتصادی کشور رو اصلاح بکنن. بعضی ها جرأت نکردن، بعضی ها اقدام کردن اما در دولت دوم خودشون اقدام کردن، دولت آقای احمدی نژاد اصلاح اقتصادی رو در دوره دوم دولت خودش رقم زد. دولت آقای خاتمی که اصلا وارد این حوزه ها نشد، توسعه سیاسی اولویت اول او قرار گرفت. دولت آقای روحانی در دولت دوم خودش، دوره دوم خودش، سال 7 و 8 وارد اصلاح اقتصادی شد. این دولت با توجه به سخت شدن شرایط و اینکه با این وضع نمیشه کشور رو اداره کرد و روز به روز قطعا مشکلات افزون تر خواهد شد، تصمیم گرفت به یک ریسک تمام عیار تن بده و اون اینکه در سال اول دولت شروع بکنه اصلاحات رو انجام بده. اون کارهای مهمی که مقام معظم رهبری فرمودن، اون کارها اصلاحاتش عبارت است از عزیزان: یک، اصلاح نظام بانکی، دوم، اصلاح نظام مالیاتی، سوم، اصلاح ساختار بودجه، چهارم، بهبود فضای کسب و کار. شما میدونید دولت تو همین مدت 1 سال وارد این بحثا شد، در بحث نظام بانکی وارد شد که اصلاحاتی رو انجام بده، نظام مالیاتی رو بهش اقدام کرد، بر خانه های خالی دولت وضع مالیات کرد و بعضی از مسائل و مباحث مصادیق دیگر. اصلاح ساختار بودجه رو در دستور کار قرار داد تو همین مدت 1 سال. بهبود فضای کسب و کار رو بهش اقدام کرد، اون امضاهای طلایی رو ریشه کن کرد و با اون تصمیم بسیار مهمی که مجلس دولت گرفتن در فضای کسب و کار، خب زمینه برای رفع رانتخاری و انحصار الحمدلله فراهم شد. اصلاح نظام توزیع کالا، دانش بنیان کردن اقتصاد، اقتصاد منهای نفت، خودکفایی در کالاهای اساسی و استراتژیک و خیلی از اتفاقات دیگر باید بیفته و رقم بخوره تا اون اتفاق مهم یعنی اصلاح ساختار اقتصادی کشور رخ بده. یکی از این اقداماتی که دولت باید انجام میداد اصلاح تخصیص ارز ترجیحی یا همین 4200 تومانی به کالاهای اساسی بود. در دولت گذشته اومدن این ارز رو به وارد کننده های کالاهای اساسی دادن، گفتن شمایی که وارد کننده هستی ما به شما سوبسید میدیم، یارانه برید این کالاها رو تهیه بکنید. خب این لازمش این که ببینید این ارزی که گرفته شده آیا مثلا قرار هست که از برزیل گوشت وارد بشه، از برزیل فلان کالای اساسی وارد بشه یا از فلان کشور، آیا اصلا رفت از کشور خارج شد یا نشد، آیا اونجا که خارج شد به خرید این کالای اساسی تخصیص پیدا کرد یا نکرد، آیا وقتی که وارد شد به شبکه توزیع کشور وارد شد یا نشد، آیا پس از ورود به شبکه توزیع آیا مردم واسطه ها اینها نقششون چجوریه؟ یعنی دولت از لحظه ای که باید این ارز تخصیص پیدا بکنه باید نظارت بکنه در یک گردش طولانی روی همه اینا نظارت دخون شدنی نیست. لذا شما میبینید که ارز تخصیصی که باید به کالاهای اساسی تخصیص پیدا بکنه در دولت گذشته یا اساساً خریداری نشده اون کالای اساسی، یا اومده در انبارها نگهداری شده، و یا اینکه به مسائل جزئی که جز کالاهای ضروری نیست اینا تخصیص پیدا کرده. دولت بنایش بر اینه این یارانه رو به جای اینکه به وارد کننده کالا بدهد، این رو در اون زنجیره نهایی به خود مصرف کننده بده. و البته توجیهات اقتصادی دارن که این توجیهات اقتصادی در مقام ارائه دیدگاه نظر قابل قبوله، ولی این که آیا در مقام اجرا تا چه اندازه منطبق با این دیدگاه باشه اون یه مسئله مهمیه که نگرانی مردم بیشتر همینه که آیا فردا اگر گفتن گوشت مرغ شده مثلا 50 تومن کیلو یا 60 تومن واقعا نظارت دقیق روش میشه یا نمیشه؟ آیا نظارت روی عرضه میشه؟ نظارت روی عناصری که تو مسائل مختلف مداخله میکنن و تلاطم در بازار ایجاد میکنن آیا صورت میگیره یا نه؟ این اتفاق مهمیست که البته کار رو برای مردم ممکنه در یک شرایط سخت بکنه اگر این نظارت های دقیق صورت نگیره، ولی امیدوار هستیم که انشاءالله قولی که دولت داشت، دولت تا به امروز به وعده‌ای که داده بود الحمدلله با کمال شجاعت و شهامت ورود پیدا کرد و نشان داد این توانایی رو داره. هرچند مسئله اقتصاد مسئله پیچیده‌ایه، مسائل درهم تنیده‌ای شرایط اقتصادی رو رقم میزند و باید نسبت به همه اونها نظارت دقیق وجود داشته باشه، علی ای حالن مردم ما این اعتماد رو دارن به دولت محترم، این اعتماد رو دارن به دلسوزی دولت مردان برای سامان دادن ساختار اقتصادی کشور. انشاءالله که با همکاری مردم، با ورود پیدا کردن همه نهادها، مقام معظم رهبری تعیین تکلیف کردن، کار فقط دولت نیست، یه دستگاه و دوتا دستگاه نیست، مردم با متانتشون، مردم با صبوریشون، مردم با صبر و حوصله‌شون، مردم با هوشیاری و مطالبه گری منطقیشون از مسئولین باید مسئولین رو کمک بکنن. تمام دستگاه‌های تعزیراتی، نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نهادهای مسئول و وزارتخونه‌های متولی که چندین وزارتخونه اقتصادی هستند، اینا باید این زنجیره رو کامل بکنن و در تنظیم بازار حضور داشته باشن. امیدوار هستیم این اتفاق مهمی که افتاده به سرنوشت خوبی انشاءالله ختم بشه. البته دستهایی در کار برای اینکه نذارن این اتفاق بیفته، دستهایی در کار لشکر عظیم رسانه‌ای دشمن، شما میبینید این روزها چه میکنن برای اینکه بتوانن تحریک بکنن احساسات مردم رو. اما مطالبه به حق مردم اینه، ما هم از این تریبون اعلام میکنیم، توقع داریم که دولت محترم همونطوری که عزم جدی دارد بر ایجاد این اصلاحات، توجه کافی به اقشار آسیب پذیر، مخصوصا 6-7 دهک نخست که اینا بیشترین لطمه رو تا به امروز دیدند و امروز هم اینها هستند که زیر چرخ مشکلات اقتصادی بیشترین آسیب رو میبینن. بعضی از اینها واقعا ممکنه له بشن. دولت نگاه ویژه داشته باشه نسبت به تخصیص یارانه مستقیم و البته در خور که بتواند این شکاف هایی که ایجاد میشه، فاصله هایی که ایجاد میشه بین درآمدشون و خریدشون که قدرت خرید رو به شدت کاهش داده، انشالله بشوان با نظارت با اعمال قدرت. اینجاها دیگه نباید دولت کوتاه بیاد، شرایط جنگ اقتصادیه. در جنگ اقتصادی هر گونه اقدامی که منجر به احتکار بشه، منجر به نگهداشت بی‌ضابطه بشه، منجر به گرانی خارج از اون چارچوبه تعیین شده باشه، این در حکم محاربه و باید به اشد مجازات برسه و دولت نباید نسبت به اونها اغمازی روا بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.